بعد کم کم مشتاق بعدی هم این اشتباه رو تکرار کردن، این مطلبی که توی حاشیه بوده بالاخره به این تصدیق هم باید پول من این احتمال رو خاطر می کنم. بله، در عبارتی که الان می خونیم دو تا کلمه به هم عطف گرفته شدن که خیلی نزدیکه به همن و تفاوتی بینشون تشخیص داده نمیشه. این دو تا کلمه را بعضی قرینه میگیرند برای اینکه این عبارت مصنف نیست، زیرا که مصنف در این کتاب دارم جواب شما را زمینن میدن مصنف در این کتاب بنابر اختصار دارد دو کلمه را که مرادفن تکرار نمی کنه تا چه برسی یه فصل رو تکرار کنه. شما دارید می فرمایید این مطلب قبلی رو به عنوان یه فصل بعدی تکرار کرده باشه. ما الان داریم می گیم دو تا کلمه رو ایشون تکرار نمی کنه تا چه برسی دو تا فصل رو تکرار بکنه. پس این احتمال که مصنف تکرار کرده باشه این فصل رو برای توضیح بیشتر، این سازگار با این کتاب نیست. گذشته از این که مصنف تصمیم توضیح نداره، مصنف تا میتونه مطلبشو مغلق میکنه، توضیح شهر مصنف نیست، اصلا روحیش با توضیح کارت کنه، ایشون همه جا مطلبشو گره میزنه، خودشم آخر اشارت میده، خودشم در آخر اشارت اونجا که آخرین بحث اشارت که خاتمتن و رفیتون اونجا توضیح میده که من کتاب رو سنگین گفتم، پیچون دنش تا تونستم عبارات رو گره زدم، چون مبادا برای کسانی که لیاقت ندارن این کتاب منو باز کنید و توضیح بدید، اگر این کار کردی بین من و تو خدا نفسی میکنه و تهدیدم میکنه که اینو برای هر کسی توضیح نکن، اول امتحان کن ببین که امکان فهم براشون هست یا نه، بعد که فهمیدی خوب میفهمن ببین که از این فلسفه چه استفاده میخوام بکنن، آیا در جامعه استفاده سوء میکنن یا استفاده خوب میکنن، اگه استفاده سوء کردن بازم بهشون یاد ندید بله استعدادشون داشته باشن، به کسی یاد بده که هم استعداد داشته باشن هم فلسفه رو بخونه که بفهمه، نه بخونه که ابزار سواری بر مردم قرار بوده و مغازه باز کنه و سیاست بکنه، برای اون کسا نخونه، برای کودن ها نخون، برای کسانی که طالب و ریاست هم نخون. خود ایشون در آخر میگه که من این کتاب رو سخت نوشتم که هر کسی نفهمه، با وجود این که سخت نوشته به کارش توضیح میده، نمیخواد توضیح بده، نه نمیتونه، نمیخواد توضیح بده. پس نمیشه گفت این فصل توضیحیست برای مطلب قصد، این اگرم فصل باشه باید که باید قلم مصنف بررسه، شاید مثلا اینطور بوده که اون فصل قبلی رو نوشته مدت ها فاصله شده و بعد این فصل نوشته، البته این توجیه هم توجیه درست نیست که این با حافظه های معمولی مثل حافظه های ماها سازگاره که بعد از یکی دو ماه یاد میمیره قبلی های یکی دو ماه چندتر یاد میمیره که قبلا چی خوندیم و چی گفتیم، ابن سینا بعد از چند سالش هم یاد رسه که چی گفت، مرحوم نائمی رو نقل میکنن که ایشون یه زمانی آمد درس داد، درس خارجی شد که ته کرد نمون شد، اون زمان مشروطه بود دیگه، احساس کرد که احتیاج داره درس رو تحصیل کنه، باید چی سیاست درس رو تحصیل کنه، باید چی سیاست، حالا یادم نیست یک سال یا چند سال فاصله شد، بعد آمد یه شخص درس بود، همه شاگردان متحیر بودن که استاد از کجا میخواد شروع کنه، دیدن از همون که قطع کرده از همون شروع کرده، حافظه قوی بود و میدونست کجا رها شد بدون اینکه چیزی این وسط بیفته، بس کرد و مطلب قصد داشت، ببین سینا حافظش ظاهرا از مردم نعیم قوی تر بوده، نه ظاهرا واقعا قوی تر بوده، بنابراین برای اون این توجیه درست نیست که بگیم اون فصل مدت ها قبل گفته این فصل بعد نوشته، توجیه خواجه ظاهرا دلخط شده، این قضایا زیاد در سابق اتفاق میافتاده که کسی نسخه رو میخونده، همه نسخان خطی بودن دیگه، مشخص نمیشد که این قسمتش رو کسی بعدا نوشته، یه نفر به عنوان حاشیه، به عنوان توضیح حاشیه میذاد کنار کتاب، یه مطلبی رو میذاشت. بعدم دیگران که میامدن فکر میکردن ناسخ قبلی یادش رفته و جا انداخته، بعدم تدارک کرده و نوشته. فکر میکردن این از اصل تو کتاب بوده، ناسخ در وقت نوشتن اشتباه کرده، بعدم که توجه کرده کنار کتاب نوشته. بعد میامدن که نه، این حاشیه رو میامدن که متن، ناسخ های بعدی هم که میامدن اشتباه تکرار میکردن، این که متن میمونه. از این قریب زیاد داریم در خیلی جاهای لاغل نشونه، در خیلی جا احتمال میشه. حالا امروز نه، این دیگه نیست. از خیلی کتاب چاپیه، خب کنارش اگه بمیسیم با خط میسیم معلوم میشه که این دفعه نفت نیست، خودمون نوشته. تنبیه هم و کل نوع یحتمل ان یکون لهو یا یحتمل ان یکون لهو اشخاص کثیره، هر نوعی که به لحاظ ذاتش تحمل این رو داشته باشد که اشخاص کثیره براش پیدا بشه. فعاق انزالش آقون داته، اگر نوعی چنینی داشتیم که دارای اشخاص کثیره باشه، ولی آقا، آقا یعنی منه، آقا انزالش آقون لازمون طبیعی مانع شود، انزاله یعنی از اشخاص داشتن، مانعی که این مانع مانع زائل نباشه بلکه لازم طبیعی باشه، لازم طبیعت این نوع باشه که این نوع رو رها نکنه. چون نوع رو رها نمی کنه، فإنه لا یوجد للأشخاص المحتملة ان تكون لذلك نوع اسمیتون، اسمیتون نوع فاعل لا یوجده، ان تکون لذالک نو مربوط به المحتمل است. المحتمل اسم مفعول، ان تکون لذالک نو حالا تعبیر میکنه به نایب فاعل، از دو نایب فاعل نمیگی، مثل نایب فاعل محتمل است. اشخاصی که محتملن که برای اون نوع باشند، برای اون اشخاص اسمیت پیدا نمیشود، یعنی اشخاص دوتا نمیشن، همون یکی هستن، اضافه نمیشن. میگه اشخاصی که المحتمل ان تکون لذالکن نو، نمیگه اشخاص، قید المحتمل ان تکون لذالکن نو رو میاره به این جهت که اشخاص در خارج نیستن، چون مانع طبیعی نمیذاره اشخاص وجود بگیرن، اشخاص فقط در مرحله احتمالن، یعنی خود نوع تحمل این اشخاص رو داره. اشخاصی که می توانند برای این نوع باشند ولی نیستند، نه اشخاصی که هستند. اگر می گفت لاشخاص ذالک نوع، این مطلب این اشخاص پیش می آمد که این نوع که اشخاصی نداره، چرا میگه اشخاص ذالک نوع؟ ایشون میگه اشخاصی که محتمل است برای این نوع باشند، یعنی اشخاصی که این نوع قابلیت داشتن اونها رو داشته، اگر این مانع نبود اون اشخاص بودند. پس این چنین اشخاص به محتملی اسمیت ندارن. لا یوجد، برای اشخاصی که محتملن برای این نوع وجود بگیرن، لا یوجد اسمیتون ولا کسیتون تعرض، برای چنین اشخاصی اسمیت پیدا نمی شود و کسیتی که به تواند عارض شود پیدا نمی شود. کسیت همیشه عارضه، یعنی این نوع یه ذاتی دارد که این ذات به ما این که ذاته کثیر نمیشه، باید عوارض خارجی که کثراتن و عارضن، کثرات اشتباه گفتن، عوارض خارجی، اون عوارض خارجی که عوارضن اضافه شدند، عارض شدند تا افراد پیدا بشه. این ذات انسان به لحاظ خود ذات تکثر پیدا نمی کنه، باید یکی قدش اینقدر باشه، یکی قدش بلندتر باشه، یکی کوتاه‌تر باشه تا سه تا فرق پیدا بشه، یکی رنگش این باشه، یکی رنگش اون باشه تا دو تا فرق پیدا بشه. این عوارض مختلف که عارض میشن تکثر درست می کنند، ولی خود ذات به معنی که ذات تکثر نداره، چون در همه افراد مشترکه و مشترک دیگه متعدد نمیشه. این مختصات هستند که بعد از عروض این مشترک رو متعدد می کنند. پس کفتت همیشه عارضه. ازا قید تعرض در اینجا قید توضیحی. کفتت هم تعرض. کفتت همیشه عارضه. یعنی ذات به لحاظ خودش کفتت نداره. از طریق عوارض کفتت پیدا می کنه. پس کفتت همیشه کفتت عارضه. و اسمیت هم از طریق همین عوارض پیدا میشه. ایشون میفرماد اگر مانع طبیعی جلوی اشخاص داشتن یک نوع رو گرفت و نگذاشت که نوع دارای اشخاص بشه، در این صورت لا یوجد برای اشخاص او اسمیتی و نه کفتت عارضی. همین عبارت هست که بعضی ها قرینه گرفتن در این که کلام کلام مصنف نیست، چون اسمیت با کفتتن تعرض فرق نداره. البته اگرچه کفتتن تعرض یک توضیح بیشتری رو مشتمل برای توضیح بیشتری است، همونطور که عرض کردم اسمیت فقط میگه دوتا بر دوتایی بر نمیداره، اما کفتتن تعرض هم میگه دوتایی بر نمیداره، هم بیان میکنه که دوتایی بودن و ستایی بودن و امثال ذلک از طریق عارض میاد. ذاتا یک شعر رو نمیشه متعدد کرد، بلکه از طریق عوارض متعددش کرد. این بار اضافه در عبارت بعدی هست. علاوه میشه گفت عبارت دوم با عبارت اول یه تفاوت مختصری داره، ولی علایی حال بالاخره تکراره و مصنف در این کتاب سعیش برای این که تکرار نکنه. این رو بعضی ها قرینه گرفتن برای این که این کلام مصنف این کلام کلام مصنف نیست. اگر سعیش کردن کاملا نمیشه گفت تکراره، یه تفاوتی بین معطوف و معطوف علیه هست. خب فانه لا یوجد للاشخاص اسمیت بل یکون نوعه فی شخصه، یکون نوع کنی نوعی فی شخصه، یعنی نوعش در شخص خلاصه می شود و منحصر می شود، یک شخص بیشتر نخواهد داشت. نوعش در شخص هست یعنی این نوع در همین شخص تحقق پیدا می کنه، در اشخاص متعدد متفرق نمی شود، یعنی شخص واحد دارد. ای لا یوجد ذالک النوع الا شخصا واحدا، یعنی این نوع رو نمیتوانید بیابید مگر اینکه یک شخص باشد. ببینید این ای لا یوجد ذالک النوع الا شخصا واحدا هم قرینه میشه که کلام کلام مصنف نیست، چون تقریبا در این کتابششون جایی نداره که چیزی رو تفسیر کرده باشه و توضیح داده باشه. در شفا داره، یعنی در اشارات نداره که جایی رو توضیح بده. اگر هم میخواد یه جایی رو توضیح بده، باید یه جای خیلی بسته‌ای رو توضیح بده. این یکون و نوعه فی شخصه این مطلب سرراستی احتیاج به توضیح چندانی نداره. بعد میفرمد و کیف یوجد اسمیتون او کثرتون لاشخاص ذلک النوع ول عارض، یعنی ول حال ان العارض هو لازم طبیعی و واو حالیه. چگونه این استدلال مطلبه؟ این و چه اصلا استدلال بر مطلبه؟ چگونه میتوانید اسمیت یا کثرت برای اشخاص این نوع پیدا کنید در حالی که عائقی که از کثرت و اسمیت وجود دارد یک عائقی است که لازم طبیعی است و این طبیعت رو رها نمی کنه؟ اگر این مانع طبیعت رو رها نمی کنه، پس همیشه جلوی اسمیت شدن و کثیر شدن این طبیعت گرفته شده است. بنابراین این طبیعت هرگز نمیتونه دارای دو فرد یا افراد کسی رو بشه. خواجه میفرمد هذا الفصل لا یوجد فی بعض النسخ، در بعض النسخ اصلا این فصل نیست. و یوجد فی بعضها، در بعضی هست منتها مترجمن بالاشاره، یعنی معنونن بالاشاره. و فی بعضها به تنبیه، در کتاب ما این تیکه جا افتاده و فی بعضها به تنبیه، حالا شاید کتابای دقیقه داشته باشه. فی بعضها مترجمن بل اشاره و فی بعضها به تنبیه و فی بعضها بلا ترجمه. در بعضی معنون است به اشاره، در بعضی معنون است به تنبیه، در بعضی هم اصلا ترجمه ای نداره، یعنی عنوانی نداره. همینطور دنباله همون مطلبی که در فصل قبل گفتیم این مطلب شده میشه. و یشبه ها، یعنی به نظر میرسد که انهو این مطلبی که در اینجا هست کان حاشیت هم در حاشیه کتاب نوشته شده فا اثبت فی المتن فهوان، بعد ناسخ بعدی این حاشیه رو تو متن اثبات کرده فهوان اثبت ثابت شده در متن صحبه، یعنی به اشتباه آمده تو متن، بعد این اشتباه تکرار شده در بسیاری از نسخه ها همچنان ادامه پیدا کرده. و ذالک، چرا میگید که خوب است که حاشیه باشد اشتباه هم تو متن آمده باشه؟ چرا یه فصل جدا قرارش نمیدید؟ بفرمان ذالک لانه تقریبا لمسئله المذکوره، به خاطر اینکه این تبیین همون مسئله قبلیه که در جلسه قبل خوندیم، در آخر فصل گذشته خوندیم، دیگه احتیاج به تکرارش نبود. مصنف هم شأن دعوش و عادتش در این کتاب در تکرار نیست. به این جهت به نظر ما میرسه که این واقعا جزء فصول کتاب نباشه، حاشیه باشه که در متن اشتباها اثبات شده باشه. و معناها ظاهر، معناش هم روشن، احتیاج به تبیین نداره. از فاضل شارح یه تقسیمی رو ذکر میکنند که در توضیح این متن دخالت داره و تمام این تقسیم رو که فخرآزی گفته نمیارن، چون به همش احتیاج ندارن، میخوان بخشی از این تقسیم رو که اشکال داره اصلاحش کنن. به این مناسبت ذکرش میکنن، ولی ادامهش نمیرن تا آخر برن، چون کاری به اون ادامهش ندارن. اگرچه تقسیم به نظر ایشون تقسیم خوبی، ولی یک اشتباه تعبیری و عبارتی در صدرش هست. ایشون بعد از اینکه این تقسیم رو از فخرآزی نقل میکنه و اشتباه رو تذکر میده، اون تسامح رو تذکر میده و تمام میشه. تقسیم میشه هر ماهیتی رو که شما تصور میکنید یا نفس تصورش چنین است که اجازه نمیدهد اشخاصی داشته باشد، یا نفس تصورش چنین نیست بلکه اجازه میدهد که اشخاصی داشته باشد. اونی که نفس تصورش اجازه نمیدهد اشخاص داشته باشد که ماهیت جزئی است، او رو کنار میزنه، میاد سراغ اینی که نفس تصورش اجازه میدهد که اشخاصی داشته باشه، اینو شروع میکنه به تقسیم کردن. خواجه فقط یک قسمش رو فکر میکنه، میگه این یکی یا لازمه یا مانع دارد یا مانع ندارد. یه مانع ندارد چی میگه؟ اونی هم که مانع دارد یا مانعش لازم است یا زائل است، این هم نمیاره. فقط اینطور میگه، میگه اونی که قابل هست که اشخاص داشته باشد یا مانع دارد، اون هم مانع طبیعی تا اینجا رو میاره، یا مانع دارد مانع غیر طبیعی، یعنی مانع جایز و زوال، یا اصلا مانع ندارد، اینا دیگه نمیاره. خاطر فقط همونی که مربوطه به بحث ماست اینا. وقت میگه اونی که مانع دارد مانعش هم لازم است و لازم طبیعت است، چون مانع هرگز این نوع رو رها نمی کند، این نوع هرگز دارای افراد متعدد نمی شود. همین که مصنف گفت در این تقسیم بندی مطلب مصنف رو توضیح بیشتر می دهد. تمام اقسام رو ذکر می کنه، بعضی اقسام که می تونن اشخاص داشته باشن می یاره، بعضی که نمی تونن اشخاص داشته باشن اون رو هم توضیح می ده. همه معلوم می شه دو تا فرد هست، دو تا نوع هستن که نمی تونن اشخاص داشته باشن. یکی اون که نفس تصورش اجازه اشخاص نمی دهد، اون اشخاص نده. دوم اون که نفس تصورش اجازه اشخاص میدهد منتها مانع دارد، مانعش هم لازم است، چرا هاش نمی کنه، این هم میتونه اشخاص داشته باشه. ما بقی میتونه اشخاص داشته باشه. اونی که نفس تصورش اجازه اشخاص میدهد و مانع ندارد، او اشخاص داره. یا مانع دارد که مانعش میتواند زائل شود، اونم اشخاص داره. ما بقی اشخاص ندارد. خب تقریبا میشه گفت چهار قسم داشتیم که همه اقسامش توضیح داده شد. یک قسم اونیست که نفس تصورش اجازه اشخاص نمیدهد، اینو میگه اشخاص نده. دوم اونی که نفس تصورش اجازه اشخاص میدهد منتها مبتلا به مانع لازم است، اینم میگه اشخاص نده. سوم اونی که نفس تصورش اجازه اشخاص میدهد و مانع غیر لازم دارد، اینو میگه میتونه اشخاص داشته باشه. چهارم اونی که نفس تصورش اجازه اشخاص میده و اصلا مانع نداره، نه مانع لازم نه مانع زائل، اینا میگه میتونه اشخاص داشته باشه. خاطر این کلامو که ذکر میکنه اشکال میکنه در اون قسم اول. میگه کدام مفهوم است که تو میتونی تصورش کنی و با در حین تصور اشخاصی براش نباشه؟ کدام ماهیت است که نفس تصورش اجازه نمیدهد اشخاصی داشته باشه؟ حتی مفهوم واجب الوجود هم اینجا نیست. مفهوم واجب الوجود هم نفس تصورش اجازه میده که اشخاصی داشته باشه. منتها ما تو استدلال ثابت میکنیم که اشخاص نداره. اگر نفس تصور واجب الوجود ما نمیذاشت که شخص اشخاصی تصور بشه، ما احتیاج به برهان توحید نداشتیم. خب به طرف میگفتیم، اگر از ما میپرسید چه دلیلی بر توحید داریم، میگفتیم خود واجب الوجود تصور کن، تصورش اجازه اشخاص نمیده، در حالی که ما این کار نمیکنیم. پس معلوم میشه که تصور واجب الوجود اجازه اشخاص میده. هر مفهومی که تصور میشود کلی، مگه ما جزئیش بکنیم به یه رسیدیم؟ پس اینکه شما گفتید هر ماهیتی اگر تصور شود یا تصورش اجازه شرکت نمیدهد یا اجازه شرکت میدهد، همینجا تقسیم تو غلطه. ما مفهومی نداریم که اجازه شرکت نده. همه مفاهیم اجازه شرکت دارن چون کلیه، مگر بعدا بیایم اون مفهوم رو ازش خاصش کنیم به وسیله اسم اشاره‌ای، به وسیله علمیتی، به یه وسیله خاصش کنیم، در این صورت میشه جزئی. بله همینطوری جزئی نمیشه. ماهیت جزئی ما نداریم، سلام، ماهیت جزئی ما نداریم، ماهیت را جزئیش کرد. پس این که شما اول توضیح دادیم توضیح درسته. البته اون واجب الوجودی که من عرض کردم مفهوم بود و ماهیت نبود. من خواستم برای تبیین مطلب عرض کنم. حرف فخرازی در ماهیته. دیگه ماهیت هایی داریم که تصورشون اجازه نمیدهد که اشخاص داشته باشن، یا ماهیتی داریم که تصورشون اجازه میدهد اشخاص داشته باشن. اون بحثش در مفاهیم نیست. یعنی من برای اینکه مطلب کامل بشه مثال به مفهوم زدم. خواستم بگم هر چی که در ذهنیت که ماهیت باشه، که غیر ماهیت و مفهوم باشه، بالاخره عامه. پس اینکه ایشون ماهیت رو در اینجا مطرح کرد و به دو قسم تقسیمش کرد، اون قسم اولش درست نیست، ولی بقیه تقاسیمش درسته. بقیه اقسامی که در این تقسیم گفت همش درسته، که ماهیتی داریم قابل صدق برچسبیدیم، ولی مانعی دارد لازم، یا مانعی دارد عارض، یا اصلا مانع ندارد. این سه قسم درسته. قسم اول فقط یک شخص داره، دو قسم بعدی میتونن اشخاص مختلف داشته باشن. این تقسیم درسته، فقط این بخش اولش که ماهیت رو گفته ما میتواند دو قسم بشود، این غلطه. مگر اینکه در ماهیت ایشون اصطلاح خاصی رو به کار برده باشه، چون ماهیت به نظر ما به کلی طبیعی اطلاق میشه. کلی طبیعی هم مصادیق کسی میتونه داشته باشه، حالا ولو یه وقت ممکنه نداشته باشه، ولی میتونه داشته باشه. پس هیچ وقت نمیشه گفت ماهیتی داریم که نفس تصورش مانع از شرکت کنه. اینو نمیتونیم بگیم، مگر اصطلاح عوض کنیم، که ماهیت رو اصلاح کنیم بر جزئیات، هم که بگیم هم کل ماهیت اصلاح میشه بر ماهیت کلی، هم اصلاح میشه بر ماهیت جزئی. ولی این اصطلاح ما نداریم در فلسفه. ماهیتی که بر جزئی اصلاح نمیشه. ما جزئی رو ماهو نمیگیم، منهو میگیم. یعنی مثل زید رو نمیگیم. اگر گفتیم ماهیتش چیه، منظور اون مشترکشه که انسانیتشه، که با همه اشتراک داره و کلیه. اگر بخوام شخصش رو بیان کنیم میگیم منهوش چیه، نمیگیم ماهوش چیه. ماهو همیشه کلیه و بر شخص اطلاق، بر شخص خاص اطلاق خاص نداره، مگر اینکه حالا ما خاصش کنیم. یعنی یه ماهیتی به اختصاص بدیم به یه فردی، اونم به وسیله اثر اسم اشاره علمیتی به یه وسیله باید خاصش کنیم، ولی خود ماهیت خاصه. ولی اگه ایشون اصطلاح خاصی در ماهیت داشته باشه، این تقسیمش درسته. اگر اصطلاح خاص نداشته باشه، تقسیمش اشکال معنوی نداره. اشکال این داره که شما یک قسمی رو که جزء بحث نبوده تو بحث داخل کردید، اون اقسام دیگر درسته، این یک قسمت غلطه. قال الفاضل الشارع در شرح این عبارت مصنف در شرح این متن این چنین گفته: کل ماهیت اما ان تکون نفس و تصورها مانعتا عن شرکت، هر ماهیتی یا خود تصورش مانع از شرکت هست، که این ماهیت میشه جزئی، فاذا لا يحصل منها الا شخص واحد، از چنین ماهیتی جز یک شخص حاصل نمیشه، چون خود ماهیت جزئیه، جزئی بیش از یک شخص نمیتونه داشته باشه. اولایت اولا تکون، یعنی لا تکون نفس تصورها مانع تن از شرکت، تصورش مانع از شرکت نیست بلکه با شرکت سازگاره، یعنی کلی، یعنی ماهیت کلی. در این صورتی که ماهیت کلی باشه، اگر بخواد تشخص پیدا کنه به وسیله خارجیات تشخص پیدا میکنه، یعنی عوارض زائده باید بیایند و تشخص رو بیاورن. حالا این ماهیت گاهی میتواند عوارض زائده رو بپذیرد، گاهی نمیتواند، مانع دارد، نمیتواند بپذیرد. اون وقتی که مانع داشت، گاهی اون مانع مانع لازمه، گاهی مانع مانع لازم نیست. اگر مانع نداشت، خب اون عوارض کسب عوارض عارض میشوند و کسبت درست میکنند. اگر مانع زائل داشت، بعد از زوال مانع کسبت عارض میشه، اشخاص درست میکنه. اگر مانع لازم داشت، اون مانع چون ظهار نمی کند این طبیعت را، هرگز کسرات بر این طبیعت عارض نمی شوند و این طبیعت دارای اشخاص مختلف نمی شوند. اوضاع تکون، یعنی لا تکون نفس تصورها مانع تر این شرکت، نفس تصور این ماهیت مانع شرکت نمی شه. در این صورت و اذن وقتی که نفس تصورش مانع شرکت نبود، یکون و تشخص و شخص لذیت خلومن حافل وجود زائدن علال ماهیت. در این صورت تشخص اون شخصی که منها یعنی از این ماهیت میخواد داخل در وجود بشود، اون تشخص زائد بر ماهیت، یعنی به توسط امور زائده درست میشه، خود اون ماهیت شخص نمیشه، بلکه باید امور زائده بیاین و این ماهیت رو شخص بسازن یا شخصی از این ماهیت رو وجود بدن. فضال کذائد امکان لازمن این زائد، نه اون تشخص زائد، اگر لازم بود، لازم طبیعت بود، یعنی این طبیعت این خصوصیت رو رها نکرد، همیشه همراه این خصوصیت بود، نتیجتا خصوصیت دیگر رو نمیتونه بگیره. وقتی نتونست خصوصیت دیگر رو بگیره، فرد دوم پیدا نمیکنه، همین فرد با این خصوصیت رو پیدا میکنه. طبیعتی که یک خصوصیت رو گرفته و این خصوصیت رو رها نمیکنه، خب این خصوصیت فقط مربوط به یک فرده، بنابراین این طبیعت در همون فرد حاصل میشه. چون این طبیعت خصوصیت دیگر رو که مربوط به فرد دیگر است واجد نمیشود، پس این طبیعت فرد دیگه پیدا نمی کنه. مانع منش اینه ها، یعنی یه خصوصیت بچسبه به این طبیعت و این طبیعت رها نکنه و اجازه ندهد که این طبیعت خصوصیت دیگر رو واجد شود. در چنین حالتی این طبیعت با این خصوصیت تا ابد میمونه، تا هر وقتی هست میمونه، لذا خصوصیت دیگر رو نمیگیره، شخص دیگه درست نمیشه. مانعی که میگیم اینه. فضال کذائد، این تشخصی که زائد است و خصوصیت آور است و شخص ساز است، اگر لازم طبیعت باشد، یعنی لازم ماهیت باشد، لم یحصل منها، یعنی لم یحصل از این طبیعت و از این ماهیت الا شخص واحدان که لا یقبل الانفکاک، شخص واحدی که انفکاک از اون خصوصیت رو قبول نمی کند، فقط با همون خصوصیت همراهه، از اون خصوصیت جدا نمی شود تا خصوصیت بعدی حاصل شود و فرد بعدی رو بسازد. و الا یعنی اگر قبول انفکاک کرد و اجازه داد که خصوصیت بعدی به ماهیت ملحق شود و شخص دومی رو بسازد، یلزم الخلف، خلف لازم میاد، چون فرض ما این بود که این خصوصیت لازمه و رها نمی کنه. الا یعنی اگر رها کرد، خب رها کرد خلاف فرض دیگه، فرض این بود که رها نکنه، و الا یعنی اگر رها کرد این خلاف فرض میشه و خلاف فرض واصله. پس در این موردی که الان داریم بحث میکنیم، این تشخص اگر لازم است منفک نمیشود و اگر هم منفک نشد، اجازه نمیدهد که ماهیت با تشخصات دیگر همراه شود و شخص دیگری را بسازد، بنابراین ماهیت دارای اشخاص متعدد می شود. اون دو قسم دیگر رو دیگه خارجه نگفتیم. یک قسم اینه که این تشخص زائد عارض باشد، بیاید و برود، یا اینکه مانعی وجود نداشته باشه، اصلا مانعی نباشه. اینها رو دیگه ایشون توضیح نمیده. در چنین حالاتی میتونیم افراد مختلف و اشخاص مختلف برای ماهیت داشته باشیم. خاتم فرواز و فی مستر حاضر القسمه نظران، مستر این قسمت یعنی همون منشأ، یعنی همون مقسم، در مقسم نظره که یا در صدر این قسمت نظره که تقسیم رو که شروع کرد، ابتدای این تقسیم درست نبود که گفت ماهیتی که نفس تصورش مانع شرکته، ما چه این ماهیتی نداریم که که نسل تصورش مال از شرکت باشه. بله ممکنه با وسائلی از شرکت بندازیمش، ولی اینطور نیست که نسل تصورش مالی باشه. اگر مصدر این قسمت نظره، زیرا ماهیتی که تعقل می شود لا تکون و نفس و تصور ها مانع علی شرکت، چون این ماهیتی نفس و تصورش از شرکت مانع نیست. بله ماهیتی که در خارج موجود می شود چون با وجود خارجی توأم است شرکت نداره، این میشه خاص. اما ماهیت معقوله، یعنی اونی که تصور شده به وجود خارجی نیامده، اون ممکن نیست، اون عامه، خاص نیست. الا اذا اونی بالماهیه غیر مصدره علیه، مگر اینکه قصد شود یا انا فخر رازی بالماهیت غیر آنچه را که حکما برش اصطلاح دارند. حکما ماهیت رو کلیه طبیعی میدونند، کلیه طبیعی هم مشترکه. اینطور نیست که نفس تصورش مانع از شرکت باشه، مگر شما ماهیت رو بر جزئیات هم اطلاق بکنید که این خلاف اصطلاح حکما. اما با شما بحث نداریم، اگه اصطلاح جدید بیارید که حرفی نیست. اصطلاح جدید و شخصا میتونه اصطلاح جدید بیاره، مطالب شخصی که اصطلاحش رو توضیح بده. شما بگید همه گفتن ماهیت یعنی امر کلی، من میگم ماهیت مطلقه، هم کلی رو فهم میشه هم جزئی رو فهم میشه، خلاف اصطلاح دیگران گفتید، ولی اصطلاح خودتون که هم شدید تا تون هم نظر نداریم، میگیم بله در طبق اصطلاحتون حاصل میگم. تذنیب الیس قد بان لک ان المقدار من حیث هو مقدار از صورت الجرمیه من حیث هو صورت الجرمیه مقارنه لما تقوم معه. از عنوان فصل که فصل دهمه، از عنوان فصل به تذنیبان معلوم میشه که این فصل دنباله مطالب گذشته و یه فصل مستقلی نیست، چون زنب یعنی دنباله، تذنیب یعنی دنباله بحث و ادامه دادن و بیان کردن، یعنی ما میخوام مطلب قبلی رو تعقیب کنیم. مطلب قبل ما این بود که هیولا داریم، حالا میخوام بحثی در مورد همین هیولا بکنیم. یه توضیحی درباره هیولا دادیم، گفتیم هیولای ما نسبت به خیلی چیزها لاره شرطه، نسبت به فصل و وصل گفتی نابشرطه، لذا هم میتونه فصل رو قبول کنه هم میتونه وصل رو قبول کنه. گفتیم اگر فصل رو قبول کرد دو تا ماهی دو تا هیولا میشود با دو صورت، وصل رو قبول کرد یک ماهیت میشود با یک صورت. اینا قبلا توضیح داده شد، هم ماهیت رو اثبات کردیم هم نابشرط بودنش رو بیان کردیم. حالا از همین دو مطلب میخوام استفاده کنیم، هم میخوام درباره هیولا بحث کنیم هم از خاصیت لابشرط بودنش استفاده کنیم. میخوام ببینیم آیا هیولا بزرگ و کوچیک میشه یا نمیشه. هیولا ازن و سقر پیدا میکنه یا نمیکنه. جواب اینه که بله بزرگ و کوچیک میشه. چرا؟ چون نسبت به بزرگ و کوچیکی لابشرطه. صورت بزرگ بشه میشه بزرگ، صورت کوچیک بشه میشه کوچیک. چرا؟ چون خودش نه بزرگ نه کوچیک، نسبتش به بزرگ و کوچیک مساویه. بنابراین اگر شما صورت بزرگ رو از هیولا گرفتی و صورت کوچک به او دادی، هیولا رو کوچک کردی. اگر صورت کوچک رو ازش گرفتی صورت بزرگ بهش دادی، هیولا رو بزرگ کردی. این هیچ اشکالی نداره. اصطلاحا گفته میشه هیولا در وقت کوچک شدن اصطلاحا گفته میشه منقبض شد، انقباض پیدا کرد، یا گفته می شود تکاثر پیدا کرد، یعنی فشرده شد. تکاثر از کثافت نیست، کثافت از فشردگی اندوهی در مقابل انبساط. اگر شما هیولا رو صورت بزرگ بشتدید، صورت کوچک ازش گرفتید صورت بزرگ بشتدید، اصطلاحا گفته می شود که منبسط شد، یا گفته می شود که متخلخل شد، یعنی خلل و فرج پیدا کرد، باز شد، بزرگ شد. الان در این فصل بحثمون در اینه که میتوانیم هیولایی رو بزرگ کنیم یا کوچک کنیم، یا به تعبیر دیگه منقبض کنیم، منبسط کنیم، یا به تعبیر سوم که همین تعبیر در اینجا به کار میره متکاثف کنیم، متخلخل کنیم، یا نه. الان بحث ما در تکاثف و تخلخل هیولا که ازش چند تعبیر داشتیم. تخلخل و تکاثف بفرمایید، انبساط و انقباض بفرمایید، اذن و صغر، فرقی نمی کنه. حالا ما تعبیر میکنیم به تخلخل و تکاثف. حالا آیا هیولا رو میشه متخلخل کرد؟ میشه متکاثف کرد یا نه؟ اولا باید توجه داشته باشیم که تخلخل و تکاثف به دو قسم حقیقی و مشهوری تقسیم میشه. ثانیا باید توجه داشته باشیم که ما دو بحث داریم. یکی این که آیا جسم را میشود متخلخل کرد یا متکاثف؟ دیگر این که هیولایی را که بخشی از جسم است این توان متخلخل کرد و متکاثف. شما مراجعه میکنید میبینید که فلاسفه تخلخل و تکاثف حقیقی جسم را اجازه نمیدن. تخلخل و تکاثف حقیقی جسم را اجازه نمیدن. حالا دو مطلب این فکر را تکرار میکنم. چهار تا مطلب میکنید این فکر را باید اضافه میکنم بعد وارد بحث بکنم شده. چهار تا با این توضیحی که دادم که تخلخل و تکاثف یا حقیقی یا مشهوری و با این توضیحی که دادم که یا جسم متخلخل و متکاثف می شود یا هیولا متخلخل و متکاثف می شود، معلوم شد چهار صورت و چهار فرض داریم. یکی این که جسم متخلخل یا متکاثف شود به تکاثف و تخلخل حقیقی. دوم این که باز جسم متخلخل شود و متکاثف شود به تخلخل و تکاثف مشهوری. این دو تا بحث. سوم هیولا متخلخل شود و متکاثف شود به تخلخل و تکاثف حقیقی. چهارم هیولا متخلخل یا متکاثف شود به تخلخل و تکاثف مشهوری. چهار بحث داریم. این بحث ها باید از هم جدا بشه، بلی اگه جدا نشه در کلمات حکما شما تناقض میبینید. یه جا میبینید تخلخل رد کرده یه جا اثبات کرده. باید متوجه باشید که کدوم تخلخل رو داره رد میکنه کدوم رو داره اثبات میکنه. حکما در جد تخلخل و تکاثف مشهوری رو اجازه میدن، حقیقی رو اجازه نمیدن. در جد در هیولا هر دو که اجازه میدن، هم حقیقی رو هم مشهوری رو. منتها مشهوری رو کسی نمیتونه درست کنه در هیولا، این دست خدا. حقیقی رو سر حقیقی رو میشه همین توضیح داده میشه معلوم میشه. من اول مشهوری به توضیح بدم بعد به حقیقی به حقیقی بدم. مشهوری تخلخل مشهوری در جهت هم توضیح میدم، چون در هیولا تخلخل مشهوری عرض کردم اشاره میکنم ولی شدنی نیست، این بحث ما نیست. در یه جسمی ما میخوام تخلخل ایجاد کنیم. تخلخل یعنی میخوام خلل و فرج درست کنیم. یه جسم فشرده ای میخوام متخلخلش کنیم. خب این دوشکی که سالها روش خوابیدیم پنبهش فشرده شده، میریم میدیم به نداف، میگیم پنبه رو ندافی کن. با هم شروع میکنه پنبه رو زدن، این پنبه باز میشه. بعد که میذاریمش تو دوشک، یعنی این دوشکی که نازک نازک شده بود حالا شد دخیل. همون پنبه چیزی از همون پنبه مثلا یه هوایی درش داخل کردیم، یعنی پنبه رو از هم جدا کردیم هوا توش داخل شد. حالا دو مرتبه مدتی که روش میخوابیم دو مرتبه این هواها با فشار بیرون میرن برمیگرده به هم حالت قبلی. وقتی این پنبه فشرده میشه گفته میشه متکاثف شد، وقتی زده میشه گفته میشه متخلخل شد. ولی در حین تخلخل چیزی درش اضافه میکنیم که هوا، در حین تکاثف چیزی ازش کم میکنیم که هوا. این میشه تخلخل و تکاثف مشهوری که با اضافه کردن یا با کم کردن درست میشه. خود پنبه بزرگ کوچیک نشد، هوا توش داخل شد اضافه شد، هوا رو ازش خارج کردیم کم شد. یا فرض کنید یه مایعی درست کردیم، مثلا فرض کنید شیره انگور، اینو گذاشتیم روی یه روی چراغ تبخیر شد، آب ازش کم شد، آبش کم شد متکاثف میشه، یعنی فشرده میشه. این فشردگیش نه اینه که ما آب انگور زیادش کردیم، همونی که ریخته بودیم چیزی که همون بود، این تبخیر شد غلیظ شد آبش رفت بیرون. یعنی چیزی ازش چند طور متخلف. حالا دو مرتبه میخوام متخلفش کنیم، آبی روش میریزیم، هم میزنیم، شل میشه و زیادتر میشه. این تکاثف و تخلخل مشهوری که با اضافه کردن چیزی یا کم کردن چیزی حاصل میشه. این خیلی مهم نیست، همه اجازهش میدن. در اصلا اجازه میدن که چیزی رو اضافه کن، جسم بزرگ میشه. کم کن، جسم کوچیک میشه. یه قفس رو ببر، کوچیک میشه. یه چیزی اضافه کن، بزرگ میشه. این مال تخلخل و تکاثف مشهوری در جسم. در هیولا تخلخل و تکاثف نمیتونیم داشته باشیم که چیزی به هیولا اضافه کنیم، چیزی از هیولا کم کنیم، چون خلقت هیولا هست ما نیست. هیولای دیگه هم که نداریم، بحث بر هیولای اولا. کل عالم با یه هیولا، کل عالم انسان با یه هیولا داره ادامه پیدا میکنه. یه هیولا بیشتر نداریم. میتونیم که هیولایی داشته باشیم، به این هیولا اضافه کنیم یا از این هیولا چیزی کم کنیم. هیولا واحده، مگر اینکه خدا یه هیولا دیگه بیافرینه تا این زمینه کنه این بزرگتر باشه و کوچیک‌تر باشه. مثلا هیولا رو نمیشه به تخلخل و تکاثف مشهوری کوچیک و بزرگ کرد. در تخلخل و تکاثف مشهوری همین مقدار بحث بستیم که روشن شد که مجازه، هیچ اشکالی نداره. تخلخل مشهوری یعنی همین تخلخل و تکاثفی که عرف میگه، بین مردم رایجه. چیزی رو اضافه میکنن میگن زیاد شد، چیزی رو کم میکنن میگن کم شد. این با بریدن و اضافه کردن درست میشه. مشکل در تخلخل و تکاثف حقیقی جسمی بدون اینکه چیزی بهش اضافه بشه بزرگ بشه و بدون اینکه چیزی ازش کم بشه کم بشه، کوچیک بشه. بدون اینکه هواشو بیرون کنید و بدون اینکه هوا درش داخل کنید ببینید بزرگ بشه. این شدنی نیست. همیشه باید جسم به توسط اضافه‌ای بزرگ شود و به توسط تسلیم و انتقاصی کوچک شود. تخلخل و تکاثف حقیقی در جسم ممکن نیست. در شرح صورت الاشتاق مراجعه بکنید، مفصل در این زمینه بحث کرده و اثبات کرده که تخلخل حقیقی و تکاثف حقیقی ممکن نیست. این در مورد جسم بحث کرده و گفته ممکن نیست. مصنف در اینجا میخواد بگه تخلخل و تکاثف حقیقی در هیولا ممکن هست. در هیولا ممکنه. اونجا که میگن ممکن نیست، در جسم میگن ممکنه. اینجا که میگن ممکن هست، در هیولا میخواد بگه ممکن هست. پس فرق است بین اون بحثی که در کتاب الاشراق آمده و بحثی که در اینجا میاد. در اینجا امکان ثابت میشه، در اونجا امکان نفی میشه. تناقض هم نیست، چون اون بحثش در جسم، این بحثش در هیولا. هیولا رو ایشون میگه که خب ما دیگه بعد از اینکه مباحث تنظیم کردیم و توضیح دادیم طوری که دیگه تناقضات دیگه نیاد، حالا وارد بحثش میخوام ثابت کنیم که هیولا میتواند متکاثف شود به تکاثف حقیقی و تخلخل حقیقی.
یعنی
برای
اون که
دسته بودم مشهوریش در اختیار ما نیست، حقیقیش در اختیار ما هست. الان بیان میکنه، هنوز بیان نشدن. مشهور تخلخل و تکاثف مشهوری در هیولا دست ما نیست که هیولا رو اضافه کنیم یا کم کنیم، ولی این حقیقیش دست ما هست. الان توضیح میدیم که میشه. شیشه ای رو توجه کنیم، تصور کنیم. یک شیشه نه، یعنی شیشه هایی که در پنجه میدوزن، شیشه هایی که قاروره، یعنی شیشه هایی که توش مثلا سرکه میریزید، آب میریزید، یه دبه ای رو مثلا شیشه هایی که توش بطری که ما در قدیم بشون گفتن قاروره، یه قاروره رو تصور بکنید که توش آب میریزید، اینو هیچی توش نبرید، خالیش کنید، بعدم درشو بزنید. الان یه مقدار هوا توی این شیشه هست، مقدار هوا توی این شیشه هست که اون هم صورت هم هیولاست. اون که که الان توش هست جسم دیگه، اون مقدار هوایی که توی این شیشه هست جسم. پس هم هیولاست، هم صورت جسمیه دارد، هم صورت نوعیه هوا دارد. این یه جسم درست حسابیه. بعد حالا با هر وسیله‌ای که میتونیم اگه داشته باشیم، که البته قدیم هم داشتیم حالا هم داریم، این شیشه رو یه مقدار هواشو خالی میکنیم، بعد درش میزنیم. حالا چطوری خالی میکنیم؟ امروز با دستگاه خالی میکنن در گذشته میذاشتن توی آب داغ، تو آب داغ میذاشتن، این هوا منبسط میشد. بعد اگر هم در شیشه رو باز نمیکردن شیشه رو میترکن، هوا بزرگ میشد دیگه، بزرگ میشد، جای وسیع میخواست، شیشه بهش اجازه وسعت نمیداد، شیشه رو میترکن، جا وسیع میشد. قبل از اینکه شیشه بترکه ما در شیشه رو باز میکنیم، یه مقدار هوا بره بیرون، دوباره در میبندیم. خب حالا هوا رفته مقدارش بیرون، مقداری از هوا رفته بیرون. الان هیولایی که در این شیشه هست صورت جسمیه، صورت جسمی هوا رو قبول کرده، صورت نوعی هم قبول کرده، به صورت نوعی کار نداره، صورت جسمی رو قبول کرده. قبلا صورت جسمیه مربوط به هیولایی، به هوایی بود که در این آروده بود، حالا همین هوا بدون اینکه چیزی از خارج اضافه کنیم یا کم کنیم، همین هوا الان داره بزرگتر میشه. چیزی به هوا اضافه نکردیم که مقدارش بزرگتر میشه، یعنی اینطور نیستش که هوایی رو دو مرتبه داخل در شیشه کرده باشیم تا حجم هوا اضافه شده باشه، بلکه هوا رو خارج کردیم. در این حال همون هوایی که در قبلا نصف شیشه رو پر میکرد، حالا همه شیشه رو پر کرده، پس هوا بزرگتر شده، صورت جسمیه بزرگتر شده، هیولا بزرگتر شده، بدون اینکه چیزی کم و زیاد بشه. هیچی کم و زیاد نشه، یعنی نسبت به اون مقدار هوایی که الان در شیشه است چیزی اضافه نکرده. بله مازاد هوا رو اخراج کردیم، ولی فرض کنید که نصف پایین شیشه یه مقدار هوا داشته، نصف بالای هوا رو بیرون کردیم، اون نصف پایین هیچی بهش اضافه نشده، هیچی ازش کم نشده، از شیشه چیزی کم شده ولی از اون نصف پایین چیزی کم نشده، به اون نصف پایین هم چیزی افزوده نشده. در این حال می‌بینیم اون نصف آمد تمام شیشه رو پر کرد، یعنی بزرگ شد، هیولا بزرگ شد، صورت جسمی بزرگ شد. بله در حسد چیزی داخل شیشه نشد، چیزی داخل شیشه نشد، یه مقدار هوای از شیشه خارج کردیم. حالا فرض کنید با انرژی نه با هر وسیله دیگه شما تونست خارج کنید، به هیچ حرارت هم ندادید، با یه دستگاه مکنده شما یه مقدار هوا رو کشیدید بیرون و در شیشه رو رفتید، این هوای داخل شیشه که قبلا نصف شیشه رو پر کرده بود، حالا همه شیشه رو پر میکنه، یعنی وسیع شد دیگه، متخلخل شد، بدون اینکه چیزی روش اضافه کنید متخلخل شد، و بدون اینکه چیزی ازش کم کنید، چون از اون چیزی کم نکردید، از شیشه کم کردید ولی از اون نصفه پایین شیشه چیزی کم نکردید، اون نصفه همونطور که بود حالا هم هست، منتها فعلا بزرگتر شده، یعنی جای بیشتری گرفته. پس هیولا بزرگ شد و تخلخل پیدا کرد، تخلخلشون تخلخل حقیقی بود. حالا اگر برعکس کنید، دوباره هوایی رو داخل کنید در شیشه، اون قسمت از هوایی که قبلا کل شیشه رو پر کرده بود حالا میره نصف شیشه رو پر میکنه، متکاسف میشه، بدونی که چیزی رو اضافه کنه چیزی ازش کم کنه. این تخلخل و تکاسف حقیقی که در هیولا اتفاق افتاده، آیا این جایز هست ازاره؟ این تصویرش بود، حالا میخوام ببینیم این جایز هست ازاره؟ ایشون مثلا جایز هست، چرا؟ علتش هم یک کلمه هست و اون اینه که هیولا نسبت به کوچیکی و بزرگی لابش هست. اگر هیولا مشروط بود به بزرگی، کوچیک کردنش احتیاج داشت به بریدن، بزرگ کردنش احتیاج داشت به افزودن، ولی چون مغیره به بزرگ و کوچیک نیست، هم با بزرگ سازگاره هم با کوچک سازگاره، صورت بزرگ بشه بی بزرگ میشه، صورت کوچیک بشه بی کوچیک میشه، به این جهت تخلخل و تکاسف حقیقی پیدا میکنه، چرا؟ چون با همه سازگاره، نسبتش به بزرگ و کوچک مساوی، تفاوتی داره، به اینکه چه صورتی روش بدی، صورت بزرگ رو ازش بگیر صورت کوچیک بشه بده متکاسف میشه، صورت کوچیک رو ازش بگیر صورت بزرگ بشه بده متخلخل میشه، بدون اینکه چیزی اضافه و کم کنی، فقط صورت کوچیک رو بزنی بهش کن، هیولا تخلخل و تکاسف پیدا میکنه، تخلخل و تکاسف حدیث. این کل بحثی که ما در اینجا داریم. حالا نحوه ورود مصنف در بحث رو عرض کنم، اینا که توضیح دادم اصل مطلب توضیح داده شد، ولی به صورتی که مصنف وارد بحث شده بود من وارد بحث نشدم. حالا بعد از اینکه مطلب روشن شد، همون عبارت مصنف رو به همون نحوی که خود ایشون وارد شده وارد میشه. نه صورت صورت جسمیه بزرگ کوچیک نمیشه. صورت جسمیه کوچکی رو میاریم عرضه میکنیم وارد میکنیم بر هیولا، یا صورت جسمیه بزرگی رو وارد میکنیم. صورت جسمیه کوچیک و بزرگ دو تانه، این دو تا رو یک بار اون رو وارد میکنیم یک بار این رو وارد میکنیم، نه اینکه صورت جسمیه رو کوچیک و بزرگ کنیم. صورت جسمیه کوچیک و بزرگ نمیکنیم، صورت جسمیه کوچکی رو بر هیولا وارد میکنیم. از صورت جسمی بزرگی رو به بدل اون صورت جسمی اول وارد میکنیم. یعنی دو تا صورت رو متعاقباً وارد میشن. صورت کوچک و بزرگ یکی نیستن و باطل میشن. کوچک رو بر میدارید بدل اون کوچک بزرگ رو میدارید، بزرگ رو بر میدارید بدلش کوچک رو میدارید. در اون مثال هم میتونه، در اون مثال هم میتونه صورت جسمی بزرگ کوچک میشه، نه همون کوچک بشه. صورت جسمی بزرگی رو به این هیولا میدی. اینو دقت بکنید، تو همون مثال هم که عرض کردم، شیشه وقتی که هوای نصف هوا کل شیشه رو پر کرد، یه صورت جسمیه بزرگی، صورت جسمیه بزرگی پیدا میشه جدید غیر از صورت جسمیه قدیم. چون صورت جسمیه مقدار همونطور که فصل و وقت صورت رو عوض میکنه، مقدار هم صورت رو عوض میکنه. یعنی اگر یه صورت 10 سانتی بود، این همون صورت 5 سانتی نیست. 5 سانتی و 10 سانتی دو تان. چرا؟ چون قوام صورت به مقداره. اگر مقدار عوض شد صورت عوض میشه. اما قوام هیولا به مقدار نیست که اگر مقدار عوض شد هیولا عوض میشه. صورت با تعویض مقدار عوض میشه. با تعویض فصل و وقت عوض میشه. چرا؟ چون صورت متقدم است به وقت و به مقدار خاص. اگه مقدار خاص رو ازش گرفتید، فصل یا وصل ازش گرفتید، عوض میشه. قبلا داشتون باطل میشه. صورت با عروض این خصوصیت باطل میشه. باطل شده جان یک صورت دیگر جانشینش میکرد. نه همون صورت بزرگ و کوچک کرده باشیم و تخلخل در صورت اتفاق افتاده باشه. بلکه صورت بزرگ وصله صورت کوچک آمده. هیولا با هر دو سازگاره. دقت بکنید هیولا رو اینا مشترک میدونن. میگن بعد از این که صورت آبی رو گرفتی، صورت هوایی رو وارد کردی، صورت عوض شد، هیولا در جاش هست. پس هیولا ثابته. چون هیولا ثابته، با صورت بزرگ باید بزرگ باشه، با صورت کوچک باید کوچک باشه. ولی اگه هیولا ثابت نبود، هیولا رو عوض می‌کردی. میگفتیم همونطور که در بزرگ صورت عوض شد، در کوچک صورت عوض شد، در کوچک بزرگ هیولا عوض میشه. ولی ما هیولا رو عوض نمی‌کنیم که هیولا مشترکه. هیولا با صورت‌های متبدله عوض نمیشه. اگر صورت بزرگ رفت، صورت کوچک آمد، هیولا سرجاش محفوظه. اینه که در هیولا باید قائل به تکاثر و تخلخل بشیم، در صورت قائل نمیشیم. صورت رو متبدل میکنیم. هیولا رو نمیتونیم متبدل کنیم. چون هیولا یکی بیشتر نیست. هیولا و عالم عناصر یکی بیشتر نیست. تبدلش معنا نداره. این مشترک در همه جا. صورت رو میتونید متبدل کنید. بزرگ کوچک شد متبدل میشه، فصل و وصل شد متبدل میشه، اما هیولا سر جای خودش محفوظه. اینه که هیولا تکاثر و تخلخل پیدا میکنه، ولی صورت دیگه تخلخل تکاثر پیدا نمیکنه. در همون مثال هم که زدم میتونید خب مثلا وقت گذاشته نمیتونید مثلا مصنف اون توکیو گفته توضیح بدن. انشالله فردا که وارد بحث میشیم دیگه این مسئله بحث نمی کنم، به همون حدی که مصنف گفته وارد بحث میشیم. هیجانی که شما نبودید نه چه جلسه کنید، شما چه تا جلسه نبودید؟ کجا بودن؟ اول کجا بودن شما نایی ندید؟ این نما قال از سبا و کل باهی؟ اینجا بودی؟ از اینجا تا اینجا بودی دو جلس. اگه تا سبا بودیم دو جلس. Thank you. نمیدونم بعضی از آقایون رو درست شد یه وقتی من دو جلسه کرد